بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستید در کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید. جلسه 36 کلاس شرح داستان دقوقی و ابدال رو به یاری خدا شروع میکنیم. 5 بیت رو امروز با هم دیگه میخونیم و البته بحث اصلی ما امروز راجع به 2 بیت اول این قسمت هست که بحث خیلی مهمیه و به نظرم ارزش داره که ما روی اون درنگی داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه داستان به اینجا رسید که دقوقی در وسط نماز متوجه شد که یک کشتی در حال غرق شدنه، بنابراین همون وسط نماز شروع کرد به دعا کردن برای نجات اون کشتی و کشتی نجات پیدا کرد. مولانا میفرماد رست کشتی از دم آن پهلوان، وهل کشتی را به جهد خود گمان، که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. پا رهاند روباهان را در شکار، وانز دم دانند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند کین، می رهاند جان ما را در کمین. روباها پا را نگه دار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سوده چشم شوخ. رست یعنی نجات پیدا کرد، دم یعنی نفس، اینجا منظور اون همت و دعای خیلی است که دقوقی انجام داد و آن پهلوان استعاره هست از دقوقی. کشتی از دم همت دقوقی نجات پیدا کرد و یعنی ولی در اول مصرع دوم، ولی اهل کشتی گمان میکردن که با جهد خودشون نجات پیدا کردن. جهد یعنی تلاش و کوشش. که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. حذر یعنی احتیاط و دوراندیشی. تیر بر هدف انداختن در واقع به معنای مستجاب شدن دعاست. این تعبیر باز هم در ادبیات ما به کار رفته، گاهی اوقات با یک مضاف الیه در واقع یا مشبه و گاهی اوقات هم بدون اون. مثلا حافظ میگه از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. دعا رو تشبیه میکردن به تیر و دعایی که مستجاب میشده اون رو به تیری که به هدف خورده تشبیه میکردن. پس اهل کشتی هم مشغول دعا کردن بودن و اونا فکر میکردن دعای خودشون مستجاب شده. بعد مولانا از اینجا یه تمثیلی رو مطرح میفرماد که این تمثیل خیلی زیباست و اگر امروز شد امروز یه مقداری راجبش صحبت میکنیم، اگرم امروز نشد هفته آینده یه کمی درباره اون صحبت میکنیم. روباه دم زیبایی داره و او به شدت عاشق دم زیبای خودشه و بزرگترین نقطه قوت خودش رو دمش میدونه، ولی نمیدونه که تمام بلاهایی که به سرش میاد به خاطر همون دمه. و وقتی که خطری روباه رو تهدید میکنه، این پا هست که روباه رو نجات میده نه دم. ولی روباه به جایی که عاشق پای خودش باشه عاشق دم خودشه. پا رهاند روباهان را در شکار، وانز دم دانند روباهان قرار. قرار در اینجا یعنی مغرور، یعنی فریب خورده. عشقها با دم خود بازند کین، می رهاند جان ما را در کمین. روباها پا را نگه دار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سوده چشم شوخ. در این 5 بیت زیبایی که با هم دیگه خوندیم 3 تا نکته مطرح شده. یک نکته اینه که در واقع مولانا به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اوقات یا شاید خیلی از اوقات مشکل ما توسط کسی دیگه حل میشه و چه بس و اصلا روح ما از وجود اون شخص خبر نداشته باشه. یعنی ما دردی داریم، مشکلی داریم، مسئله داریم، کس دیگری برای ما دعای خیر میکنه یا کس دیگری همت به کار ما میگماره، یه توجه عمیق معنوی میکنه، یک انرژی خیلی خوب میفرسته و مشکل ما حل میشه و ما گمان میکنیم با همت خودمون و با تلاش خودمون اون مشکل حل شد، ولی مسئله اینه که کسی دیگه این کار رو انجام داده که ما اصلا از او خبر هم نداریم. معنای این سخن اینه که در این جهان غیر از کوشش و تلاش خودمون و غیر از کوشش و تلاش کسانی که ما اونها رو میبینیم و میشناسیم، کسان دیگری هم هستن که اونها هم در واقع به ما کمک میکنن، به ما خدمت میکنن و برای رشد و رهایی ما کاری انجام میدن، ولی ما ممکنه تا آخر عمرمون هم از وجود اونها با خبر نباشیم. اما در متن این عالم چون این مکانیسمی در واقع کار گذاشته شده و این خب باعث میشه که ما بر شکرگزاری خودمون بیفزاییم، یعنی جا جدا از اینکه خدا رو به خاطر نعمتهایی که میشناسیم شکر میکنیم، به خاطر نعمتهایی هم که نمیشناسیم ولی وجود دارن و در زندگی ما تأثیر دارن، همیشه باید خداوند رو شکر کنیم. این یک نکته. نکته دوم این که کسانی که داخل کشتی بودن فکر میکردن که با دعای خودشون کشتی نجات پیدا کرده، در حالی که مطلقا اینجوری نبود و کشتی بر اثر دعای خالصانه دقوقی نجات پیدا کرده بود. این مطلب خیلی مطلب مهمیه و در واقع موضوع اصلی بحث امروز ما هم همینه که اسمشو میذاریم خود بزرگبینی ادراکی. مسئله اینه که ما به خاطر شیفتگی و عشقی که به خودمون داریم، غالبا نقش خودمون رو در اتفاقات بسیار بیشتر از اون چیزی که واقعا هست ارزیابی میکنیم. این مسئله که بهش میگیم خود بزرگبینی ادراکی، به یک مکانیسمی در شیوه ادراک ما از پدیده‌های هستی و از خودمون اشاره داره و همه انسان‌ها چه بخوان چه نخوان کمابیش از این مکانیسم آسیب می‌بینن و خود بزرگبینی ادراکی در سامانه معرفتی ما تأثیر می‌ذاره و واقع‌بینی رو از ما می‌گیره. بنابراین لازمه که ما با دقت تمام اون رو بشناسیم. اینم نکته دوم که موضوع بحث امروز ماست. و موضوع سوم که به احتمال زیاد امروز دیگه بهش نمیتونیم برسیم، میذاریم برای هفته آینده، اینه که ما در ارزیابی سرمایه های خودمون دچار خطا میشیم. ما در ارزیابی نقاط ضعف و قوتمون غالبا دچار خطا میشیم. ما چه بسا اموری رو که بهمون آسیب میزنن اونها رو مهم میدونیم و عمرمون رو صرف به دست آوردن اونها میکنیم و اموری رو که واقعا زندگی ما رو نجات میدن چه بسا اونها رو نادیده میگیریم و به خودمون آسیب میزنیم. به عنوان مثال هیچ شکی وجود نداره که ما اگر میخوایم عشق رو تجربه کنیم و یه خانواده پایدار و محکم داشته باشیم، ما بیش از آن که به زیبایی بدن نیاز داشته باشیم به زیبایی اندیشه و اخلاق احتیاج داریم. اما شما عملا در جامعه میبینید که عموم افراد برای زیبایی بدن سهم بیشتری در تشکیل یک خانواده قائل هستند تا برای زیبایی اندیشه و اخلاق. به همین خاطر پولهای خیلی گزاف هزینه میکنیم برای عملهای جراحی، برای خرید لباس، برای انواع آرایش‌ها و تزیینات و گمان میکنیم به این ترتیب ما از عشق بهره‌مند خواهیم شد، در حالی که عشق بیش از آن که مولود یک جسم زیبا و یک ظاهر آراسته باشه، نتیجه یک باطن درست و یک اندیشه راسته. اما ما چون در ارزیابی این موضوع دچار خطا میشیم، چه بسا کاملا از پرداختن به زیبایی اندیشه و زیبایی اخلاق غافل میشیم و همه توجهمون رو معطوف میکنیم به زیبایی ظاهر، دقیقا مثل روباه که دم منبع درد و رنج اوست و پا رهاننده او از مشکلاته، اما روباه به جای اینکه به پاهاش احترام بذاره و توجه کنه، همش به دمش توجه میکنه و مغرور هست به دم خودش. این هم بدون شک یکی از علل گرفتاری های ما انسان هاست که ما سرمایه های خودمون و اولویت های زندگی خودمون رو به درستی مشخص نمی کنیم و چه بسا بیشترین تلاشمون رو برای مسائل کم اهمیت میذاریم و کمترین تلاش رو صرف مسائل بسیار مهم میکنیم. اینم موضوع مهمیه که انشاءالله بعداً راجع به اون صحبت میکنیم. پس در این پنج بیت خیلی زیبا و عالی ما با سه تا موضوع روبرو هستیم که من راجع به موضوع دوم صحبت میکنم، اما با این توضیحات خواهش میکنم یه بار دیگه این پنج بیت رو با هم بخونیم و بشنویم. رس کشتی از دم آن پهلوان، وهله کشتی را به جهد خود گمان، که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. پا رهانت روبهان را در شکار، وان ز دم داند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند، کین می رهاند جان ما را در کمین. روبها پا را نگهدار از کلوخ، یعنی مراقب پاد باش، مراقب باش که پاد به سنگ نخوره و زخمی نشه. پا چون ابود دم چه سود ای چشم شوخ. به هر حال برگردیم به سراغ بحث خودمون. از باب مقدمه لازمه که من به نکته های اشاره بکنم. یک نکته اینه که همه ما خواهان خوشبختی و آرامش و شادی هستیم و این یک حقیقته که اصلا قابل انکار نیست که همه آدم ها خواهان خوشبختی و نیکبختی هستند. و یک واقعیت دیگری هم در زندگی ما انسان ها وجود داره و اونم اینه که بیشتر انسان ها احساس خوشبختی و آرامش و شادی ندارن. واقعا این دوتا واقعیت رو کنار هم میذاریم خیلی شگفت زده میشیم. شما هیچ آدمی رو پیدا نمی کنید که به دست خودش حال خودش رو بد کنه، اما کمتر کسی رو میبینید که حالش خوب باشه. قبول دارم مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، اطرافیان، خانواده، اینها از جمله عواملی هستند که باعث میشن ما حال خوش و سعادت رو در واقع تجربه نکنیم یا کم تجربه کنیم. اما در کنار اون عوامل بیرونی به نظر میرسه که خود ما هم شیوه زندگیمون رو به گونه ای سامان میدیم که نهایتاً به خوشبختی و خوشحالی و آرامش نمیرسه. البته خیلی بعیده که کسی آگاهانه و آمدانه موجبات تیره بختی خودش رو فراهم بیاره و کارهایی کنه که اون کارها باعث بشن که او غمگین و اندوه زده بشه. مسئله اینه که عموم انسانها با همه وجود خواهان شادی و آرامشن، ولی کارهایی که در طول زندگی انجام میدن نه تنها باعث شادی و آرامششون نمیشه، بلکه بر دردها و رنجهای اونها اضافه میکنه. این یک تناقض خیلی شگفت انگیز در زندگی انسان و لازمه که درباره اون تحقیق کنیم. من به نظرم میرسه که حتما اگر حال بدی تجربه میکنیم، یعنی در بیشتر اوقات حالمون بده، لازمه که این مسئله رو جدی بگیریم و راجبش فکر بکنیم و علل اون رو در واقع پیدا بکنیم. و من به نظرم تحقیق و بررسی درباره علل بدحالی ما یکی از اولویت‌های علمی و فرهنگی زندگی ماست و اینو باید جدی بگیریم. حال بد و احساس ناکامی و نگونبختی علل متفاوت و متعددی داره، ولی اینجا من میخوام به یکیشون اشاره بکنم و اون اینه که از نظر من قطع ارتباط با واقعیت‌های زندگی یکی از مهمترین علل غمگین بودن و ناراحتی و ناکامی ماست. شاید این حرف یک کمی عجیب به نظر برسه، ولی اگر ما به روشنی اون رو واقعا دریابیم، فکر میکنم که تصورش بیدرنگ به تصدیقش منتهی خواهد شد. به خاطر اینکه ما بدون ارزیابی واقع بینانه امکاناتمون و توانایی هامون و محدودیت ها و نقص هامون نمیتونیم گامی برای بهبود زندگی خودمون برداریم. مسائل خیلی مهمی مثل خودسازی، اولویت بندی، برنامه ریزی، هدف گذاری و اموری مثل اینها اگر میخوایم موفقیت آمیز باشن، همشون به طور کامل در گرو واقع بینی هستن. کسی که داوریش درباره جهان و جامعه و خودش واقع بینانه نیست، هر قدر بیشتر تلاش و کوشش کنه از آرامش و نیکبختی دورتر میشه. تحریف یا انکار واقعیت‌های هستی، خواه آگاهانه انجام بگیره و خواه ناآگاهانه و ناخواسته، به هر حال آرامش و شادی انسان رو از میان میبره. طنز ماجرا اینه به نظر من که بیشتر انسان‌ها و شاید همه انسان‌ها خودشون رو واقع بین میدونن و گمان میکنن که واقعیت‌های زندگی رو درک میکنن. و جالب اینجاست که خود همین توهم واقع بینیه که باعث میشه برای اصلاح زندگی خودشون هیچ کاری انجام ندن و بلکه در برابر هر گونه آموزشی مقاومت کنن. یکی از مهمترین کارهایی که ما برای رشد و پیشرفت خودمون باید انجام بدیم اینه که توهم واقع بینی رو کنار بذاریم. یه وقت هست ما واقعا واقع بینیم، یک وقت دچار این توهمیم که واقع بینیم. توهم واقع بینی انسان رو به سرعت نور به طرف بدحالی، ناراحتی، ناکامی و نگونبختی سوق میده. ما باید توهم واقع بینی رو کنار بذاریم و صادقانه و خالصانه و بیرحمانه، روی بیرحمانه تأکید میکنم، بیرحمانه با واقعیت ها روبرو بشیم. مادام که ما عیب ها و کاستی ها و قوت ها و امکانات خودمون رو واقع بینانه ارزیابی نکنیم و اونها رو نپذیریم، امکان نداره بتونیم برای بهتر شدن زندگیمون قدمی برداریم. انکار خطاها و ضعف ها و عیب ها به مرور زمان به ما آسیب میزنه و زندگی ما رو به خطر میندازه. با اطمینان میتونم عرض کنم دوستان عزیزم که هر گونه پیشرفتی در گرو واقع بینیه، هر گونه رشدی در گرو واقع بینیه و کسی که حتی یکی از واقعیت های زندگی خودش رو انکار کنه یا پنهان کنه یا نادیده بگیره یا به شکل غیر واقع بینانه اون رو توجیه و تفسیر بکنه، به همون اندازه در زندگی خودش دچار مشکل میشه و از رستگاری و نیکبختی و شادمانی دور میشه. یکی از مهمترین مسائلی که ما رو از واقع بینی دور میکنن و سامانه معرفتی ما رو مختل میکنن، مسئله ای است که بهش میگن خطاهای ساختاری یا خطاهای شناختی. خطاهای ساختاری نوعی از خطاها هستند که به شکل کاملا ناخودآگاه و منظم و فراگیر باعث انحراف ما از واقعیت ها میشن. دوباره توجه کنید لطفا به تعریفی که عرض کردم. خطاهای ساختاری به شکلی ناآگاهانه، به شکلی منظم و به شکلی فراگیر باعث انحراف ما از واقعیت ها میشن. بر اساس تعریفی که خدمت شما عرض کردم، خطاهای ساختاری یا خطاهای سیستماتیک دارای 3 تا در واقع عنصر اصلی هستند. یکی نظم و ساختار، یکی ناخودآگاه بودن و یکی در واقع فراگیر بودن. اول در این نظم و ساختار توضیح بدم. خطاهای ساختاری به شکل منظم و سازمان یافته انجام میشن، نه به شکل اتفاقی. این خطاها در واقع از دستگاه عصبی ما، از وضعیت حواس ما و از وضعیت روحی و روانی ما ناشی میشن و یا اینکه از وضعیت زندگی اجتماعی ما سرچشمه میگیرن. به همین خاطر هم هست که فراگیرن و برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها رخ میدن. مثلا اگر من از شما بپرسم، در روز یک شنبه از شما بپرسم امروز چند شنبه است و شما به من بگید که امروز مثلا پنج شنبه است، خب این خطا از دستگاه عصبی و وضعیت روحی روانی شما سرچشمه نگرفته، به خاطر عدم آگاهی شما بوده که اتفاق افتاده. بنابراین وقتی که به تقویم مراجعه کنیم و شما ببینید که اشتباه کردید، بلافاصله قبول میکنید که امروز یک شنبه است و پنج شنبه نیست. بنابراین این نوع خطا که در واقع بیشتر ریشه معرفتی و دانایی داره تا ریشه روانی و ساختاری، این به راحتی قابل رفع و رجوعه. اما خطاهای ساختاری به خاطر اینکه نظم دارن و از سیستم روانی ما و سیستم عصبی ما سرچشمه میگیرن، به این سادگی ها قابل رفع و رجوع نیستن. مثلا یکی از خطاهای ساختاری اینه که ما اگر عاشق کسی باشیم، بدی های او رو نمیتونیم ببینیم و فقط به خوبی های او فکر میکنیم. در واقع عشق چشم و گوش انسان رو کور و کر میکنه. این که عاشق از دیدن عیوب معشوقش ناتوانه، این یک خطای اتفاقی و نادر نیست. مستقیما از وضعیت روانی و عصبی ما انسان‌ها سرچشمه میگیره. یعنی عموم انسان‌های دنیا اینجوریان که اگر شدیداً کسی یا چیزی رو دوست داشته باشن، نمیتونن عیب‌ها یا خطاهای اون چیز یا اون کس رو ببینن و یک سویه بر نقاط مثبت اون تأکید و تمرکز میکنن و اون رو از هر حیث کامل میپندارن. این خطاها چون از ساختار عصبی و روانی ما انسان‌ها سرچشمه میگیرن، در میان همه انسان‌ها عمومیت دارن. این ویژگی دوم بود. خطاهای ساختاری فراگیرن و کمتر کسی رو شما در دنیا میتونید پیدا کنید که از این خطاها در امان باشه. این ویژگی خطاهای ساختاری باعث میشه که اصلاح اونها دشوار باشه. اما از طرف دیگه همین ساختار داشتن و نظم داشتن و فراگیر بودن، راه رو برای شناختن این خطاها، پیش بینی کردن اونها و طبقه بندی کردن اونها باز میکنه. این خطاها چون از دستگاه عصبی و روانی ما سرچشمه میگیرن، قانونمندن، بنابراین میتونیم تا حدودی اونها رو پیش بینی کنیم و اگر آگاهی پیدا کنیم، خودمون رو از این خطاها در امان نگه داریم. ویژگی سوم خطاهای ساختاری اینه که ناخودآگاه اتفاق میفتن، یعنی شخص غالبا از اونها خبر نداره و با اراده و تصمیم خودش مرتکب اونها نمیشه. شما اگر به یک عاشقی بگید که تو آگاهانه تصمیم میگیری و عیبهای معشوقتو نمیبینی، او اصلا به این نکته واقعا توجهش جلب نمیشه، به خاطر اینکه عشق به شکل کاملا ناخودآگاه سیستم معرفتی ما رو مختل میکنه. یک دلیل این که خیلی از ازدواجهای عاشقانه بعدها سر از جدایی یا سر از جنگ و دعوا یا خدای نکرده سر از خیانت در میارن دقیقا همینه که اون زمانی که دو طرف گرم عواطف و احساسات بودن، از دیدن واقعیت وجودی هم در واقع ناتوان بودن و نتونستن واقعیت هم رو ببینن. اما وقتی که وارد زندگی شدن و اون عشق کمتر شده، با واقعیت‌های هم روبرو شدن. این مطلب خیلی مطلب مهمیه که خطاهای ساختاری معمولاً ناخودآگاه اتفاق میفتن، در حالی که خطاهای غیر ساختاری اینجوری نیستن و شخص میتونه از خطای خودش باخبر باشه. خطاهای ساختاری بنابراین خیلی ظریف و دقیق اتفاق میفتن و به شکل پنهانی رخ میدن. نتیجه اینها یعنی فراگیر بودن، ساختارمند بودن و ناآگاهانه بودن خطاهای ساختاری اینه که مقاومت در برابر توجه و آگاهی در اینجا وجود داره. خطاهای ساختاری به گونه‌ای هستند که انسان در فهمیدن اونها مقاومت میکنه و اگر کسی بخواد تلاش کنه که انسانی رو از این خطاها آگاه کنه و او رو از اون خطاها نجات بده، به احتمال زیاد شخص در برابر اون مقاومت میکنه. هرچی ما تلاش میکنیم از طریق آموزش و آگاهی مانع رخ دادن اینجور خطاهایی بشیم، باز هم در زندگی خودمون و دیگران میبینیم که اینها رخ میدن. و وقتی هم که میخوایم افراد رو آگاه کنیم که در واقع مرتکب خطای ساختاری شدن، میبینیم که در برابر این آگاهی مقاومت میکنن. چقدر واقعا ممکنه که بشه یک عاشق رو متقاعد کرد که معشوق او دارای یه تعدادی اخلاقیات بده؟ چقدر میشه امید بست به این که یک ایرانی رو به خطاهای تاریخی که ایرانی ها در مواجهه با کشورهای دیگه انجام دادن متقاعد بکنیم که او بتونه این خطاها رو ببینه؟ مثلا در ماجراهای حمله های ایرانیان به کشورهای دیگه خیلی ظلم ها اتفاق افتاده، ولی ما ایرانی ها وقتی که تاریخ رو میخونیم متوجه اونها نمیشیم و اگرم کسی بخواد به ما ثابت کنه که واقعا ما ایرانی ها ظلم کردیم گاهی در حق ملت های دیگه، میبینیم که ما در مقابل این آگاهی مقاومت میکنیم. درباره تاریخ اسلام هم همینجوره. اعراب و مسلمان ها به کشورهای مختلف حمله کردند و چه بسا به اونها آسیب های بسیار بزرگ رسوندن، ولی یک مسلمان میبینید که در برابر چنین آگاهی مقاومت میکنه و هر گونه در واقع تعدی و خطایی که مسلمان ها در برابر غیر مسلمان ها انجام دادن هنگام حمله ها مقاومت میکنه و آگاه نمیشه نسبت به این پدیده ها. یک پدر و مادر هم در نظر بگیرید، چقدر ممکنه که شما بتونید یه پدر یا مادر رو متقاعد کنید که بچه او خطاکاره؟ پدر و مادر در مقابل این آگاهی مقاومت میکنن. این مطلب خیلی مطلب مهمیه که ما متاسفانه در مقابل آگاهی نسبت به خطاهای ساختاری مقاومت میکنیم و این باعث میشه که کار ما یه مقدار زیادی دشوارتر بشه. خب حالا که ما فهمیدیم خطاهای ساختاری به شکل ناخودآگاه و سازمان یافته اتفاق میفتن و در بین همه انسانها فراگیرن، پس متوجه میشیم که این خطاها در متن زندگی ما انسانها تعبیه شدن. اگر کسی دیدگاهی توحیدی داشته باشه میتونه این خطاهای ساختاری رو ناشی از حکمت الهی بدونه و بگه خداوند تصمیم گرفته ساختار وجودی انسان به گونه‌ای باشه که مرتکب یک سری خطاها بشه به شکل ساختارمند. اگر هم کسی دیدگاه توحیدی نداره و صرفا از یک دیدگاه علمی نگاه میکنه، میتونه این خطاهای ساختاری رو نتیجه طبیعی تکامل بشر بدونه و به این باور برسه که نوع انسان در تکامل تدریجی خودش به مرور به وضعیت روانی و عصبی رسیده که در موارد فراوانی واقعیت‌ها رو تحریف می‌کنه و این امر برای بقای او ضرورت کامل داره. به هر حال چه توحیدی نگاه کنیم و چه علمی، این خطاهای ساختاری یک فلسفه عمیق دارن و بدون اونها کمیت زندگی ما لنگ میشه. متخصصان روانشناسی ادراک این خطاها رو ناشی از یک میل مهم در ما انسان‌ها می‌دونن و اون میل خدمت کردن به خود، سلف سروینگ. سلف سروینگ یعنی این که همه ما انسان‌ها یک میل شدید و گریزناپذیر و عمیق به خدمت کردن به خودمون داریم و میشه گفت هر انسانی در واقع وفادارترین و کوشاترین خادم خودشه، اگرچه نوعاً انسان‌ها در جریان خدمت کردن به خود خودشون رو فریب میدن و به خودشون آسیب میرسونن، ولی به هر حال ما شب و روز در خدمت خودمونیم و برای راحتی و رفاه و آرامش خودمون تلاش میکنیم. این خدمت به خود همون چیزیه که در فلسفه قدیم بهش میگفتن صیانت از نفس یا در علم بهش میگفتن میل به حفظ بقا. خطاهای ساختاری برای بقای انسان و صیانت از زندگی انسان کاملا لازمن و بدون اونها ما نمیتونیم زندگی سالمی داشته باشیم. برای مثال عاشقی که بتونه مدام به عیب‌های معشوق خودش توجه کنه و مرتب در پی انتقاد از معشوق خودش باشه بسیار بعیده که بتونه عشق خودش رو حفظ کنه، یا پدر و مادری که مدام به ایرادها و اشتباهات بچه خودش فکر میکنه، بعیده که بتونه رابطه سالمی با بچه خودش داشته باشه. انسانی هم که مدام از خودش انتقاد میکنه و خود سرزنشگری و عذاب وجدان داره، به احتمال زیاد به تدریج سلامت روانی خودش رو از دست میده و مبتلا میشه به افسردگی. انسان برای اینکه بتونه انگیزه زیستن رو در خودش حفظ بکنه، باید نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشه و از خودش خوشش بیاد. بنابراین خطاهای ساختاری برای زندگی ما لازمن. هدف منم از این بحث امروز این نیست که بخوام به شما بگم که تمام این خطاهای ساختاری رو در زندگیتون ریشه‌کن کنید و بدون اینها باشید. این کار نه ممکنه و نه مطلوبه. ما واقعا برامون مقدور نیست که به شکل کامل از خطاهای ساختاری خودمون رو نجات بدیم. ولی به هر حال با آگاه شدن از آسیب‌های جدی که این خطاها دارن، میتونیم یه مقداری ذریب خطا رو پایین‌تر بیاریم و یه مقداری از آسیب‌هایی که این خطاها به ما وارد می‌کنن خودمون رو حفظ کنیم. خب با این مقدمات وارد بحث اصلیمون میشیم و اون بحث اینه که یکی از مهمترین علل خطاهای ساختاری چیزی است به نام خودبزرگبینی ادراکی. خودبزرگبینی به شکل کاملا ناخودآگاه و ناخواسته انسان رو گرفتار خطاهای شناختی میکنه. اجازه بدید که یک کمی راجع به خودبزرگبینی صحبت بکنم. دوستان، خودبزرگبینی یعنی خود رو مهمتر و برتر و ارزشمندتر از عموم انسان‌ها دونستن. حتی ممکنه که ما به زبان و در عالم فکر بگیم که من مثلا مادرم رو یا همسرم رو یا بچه‌م رو یا استادم رو از خودم مهمتر می‌دونم، اما اگر خطری ما رو تهدید کنه، متوجه میشیم که بلافاصله در وهله اول به فکر نجات خودمون می‌افتیم. ما به خاطر اینکه خودمون رو مهمتر از همه میدونیم و ارزشمندتر از همه میدونیم، منافع خودمون رو بر منافع همه انسان‌ها ترجیح میدیم و در زمان خطر پیش و بیش از آن که به فکر نجات کسی بیفتیم، به فکر نجات خودمونیم و از خودمون مراقبت میکنیم. به نظر میرسه که تمام انسان‌ها به شکل طبیعی اینطوری‌اند، یعنی خودشون رو از دیگران بیشتر دوست دارن و بیشتر از این که در صدد مراقبت از دیگران باشن، در پی مراقبت از خیشن. کتاب خیلی ارزشمندی است که من برای این بحث از اون زیاد استفاده کردم، به نام خطاهای ساختاری در اندیشه بشر، از استاد دکتر علی نسیمی. کتاب کوچولویه ولی خیلی عمیقه و از شما خواهش میکنم که اینو در واقع به عنوان یک هدیه برای خودتون تلقی کنید و این کتاب رو حداقل 4 بار 5 بار با دقت تمام ملاحظه بفرمایید و مطالعه بکنید و روی مطالبش فکر بکنید. یک بند رو از این کتاب برای شما میخونم. آقای دکتر نسیمی نوشتن: مطالعات نشان داده که اکثر افراد فکر میکنن که باهوشتر از افراد متوسطن، یا اندیشه و رفتار صحیحتر، معقولتر و متعادلتری دارن، و یا کمتر تحت تأثیر پیش‌داوری هن، و یا در رانندگی ماهرتر از متوسط جامعه هن. همچنین یک مطالعه روی 1,000,000 دانش آموز دبیرستانی نشان داده که 70% آنها فکر می‌کنند از نظر توان رهبری بالاتر از متوسط جامعه هن و فقط 20% فکر می‌کردند پایین‌تر از متوسط هن. از نظر توانایی زندگی و کنار آمدن با دیگران، همه دانش آموزان فکر می‌کردند بالاتر از متوسطن. ممکن است گمان شود که اینان دانش آموز بودند و در دوره جوانی، اما مطالعه بر روی اساتید دانشگاه نشان داده که 94% آنان فکر می‌کنند در کارشان بهتر از متوسط همکارانشان هستند. این مطلب خیلی مطلب مهمیه و کاملا نشون میده که ما به خاطر خودبزرگبینی که داریم، به خاطر عشقی که به خودمون داریم، خودمون رو خیلی برتر از دیگران میدونیم و توانایی هامون رو از حد واقعی مهمتر و بالاتر ارزیابی میکنیم. یه کتاب خیلی زیبایی هست به نام همه دروغ میگویند. این کتاب یه بحثی داره درباره عادت دروغ گفتن به خود. یعنی ما آدما یکی از عادت‌های بدمون اینه که مدام خودمون به خودمون دروغ میگیم. نویسنده کتاب استاد ست استیونز درباره عادت دروغ گفتن به خود اینطور نوشتن: عادت دروغ گفتن به خود توضیح میدهد چرا افراد زیادی ادعا میکنند در حوزه‌های مختلف بالاتر از میانگین هستند. بیش از 40% مهندسان یک شرکت گفتند در 5% بالای هرم سازمانی هستند. بیش از 90% اساتید دانشگاه میگویند بیشتر از حد متوسط کار میکنند. یک چهارم دانش آموزان سال آخر دبیرستان فکر میکنند از نظر توانایی کنار آمدن با دیگران جز و آن 1% توانمند هستند. در همین اول بحث باید دوستان به این نکته اشاره کنم که خود بزرگ بینی در اینجا هیچ گونه بار ارزشی نداره و ما اون رو به عنوان یک رذیلت اخلاقی به شمار نمیاریم و از شما هم خواهش میکنم در این بحث تا پایان کلمه خود بزرگ بینی رو یک کلمه توصیفی بدونید، نه یک کلمه ارزشی. خود بزرگ بینی وضعیت طبیعی ما انسان هاست. هر انسانی برای این که بتونه به زندگی خودش ادامه بده ناگزیر احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه و خودش رو بر همه کس ترجیح بده. حتی کسانی مثل گداها، زنان بدکار و بدنام و صاحبان مشاغل بسیار پست جامعه هم که از نظر دیگران خیلی بی اهمیت و بی ارزشن، خودشون رو از بهترین افراد جامعه هم برتر و مهمتر میدونن. حتی قاتلها و دزدها و تباهکارها هم احساس خوبی نسبت به خودشون دارن. به ندرت ممکنه این قبیل افراد خودشون رو از دیگران پایین تر بدونن. تحقیقات نشون میده که اونها هم خودشون رو از دیگران بالاتر میدونن. این احساس خوب داشتن نسبت به خود و خود رو از دیگران برتر و مهمتر دونستن همون چیزیه که به اون میگیم خود بزرگ بینی. و به نظر میرسه که تداوم حیات ما در گرو این خود بزرگ بینیه. به محض اینکه ما خودمون رو دوست نداشته باشیم و احساس کنیم که بی ارزش و بی اهمیتیم، انگیزمون رو برای زندگی کردن از دست میدیم. بنابراین خود بزرگ بینی غریزی و نتیجه اون، یعنی خود بزرگ بینی در واقع ادراکی، نه تنها نکوهیده و ناپسند نیست، بلکه از موجودیت انسان در فراز و نشیب‌های زندگی مراقبت میکنه. خوشبینی نسبت به خود لازمه بقای زندگی انسان و لازمه استمرار حیات بشره. اگر انسان نسبت به خودش و آینده خودش خوشبین نباشه، دلیلی برای ادامه زندگی نداره. به همین خاطره که فرایندهای تفکر بیشتر انسانها خوشبینانه است نسبت به خودشونها. حتی آدمهایی که نسبت به همه چیز و همه کس بدبینن، اگر دقت کنید نسبت به خودشون نهایت اعتماد و امید رو دارن و وقتی که به خودشون فکر میکنن فرایند تفکرشون جنبه خوشبینانه داره. عموم آدم‌ها درباره خودشون خوشبینن، درباره خودشون بیشتر چیزهای مثبت رو به یاد میارن، درباره خودشون بیشتر از واژه‌ها و عبارات مثبت استفاده میکنن و به طور کلی خودشون رو مثبت‌تر و بهتر از دیگران ارزیابی میکنن. انسان‌هایی که نسبت به خودشون و آینده‌شون خوشبین نیستن، طبیعتاً انگیزه‌ای برای تلاش و کوشش ندارن و سعی نمی‌کنن خودشون رو از بیماری یا از خطر حفظ کنن. افرادی که نسبت به خودشون بدبینن یا افرادی که در بررسی خودشون بیش از حد واقع‌بینن، اینها برای اقدامات لازم برای ادامه حیات برانگیخته نمی‌شن. مغز انسان ظاهراً به گونه‌ای طراحی شده که به جای اندیشیدن به طور واقع بینانه و به طور منفی، به شکل خوشبینانه و امیدوارانه نسبت به خودش می اندیشه. این خود ادراکی مثبت در اوایل زندگی شروع میشه. کودکان پیشتابستانی عموماً خودشون رو محبوب و شایسته می دونن و این گرایش به داشتن دید مثبت نسبت به خود در سراسر زندگی ادامه پیدا می کنه. اگرچه وقتی که ما بزرگتر میشیم اون شدتش رو از دست میده، یعنی بزرگترها نسبت به کودکان و نوجوانان کمتر در واقع خودشون رو انقدر محبوب میدونن، ولی به هر حال این خود ادراکی مثبت تا پایان عمر با ماست. تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که انسانهایی که خودشون رو مثبت ارزیابی میکنن برای دیگران هم احترام بیشتری قائلن و به آینده هم امیدوارترن. به همین خاطر در کارهای خودشون معمولا موفق‌ترن و نزد دیگران هم محبوب‌ترن. تحقیقات نشون میده که افراد خوشبین نسبت به خود در مقایسه با افرادی که بدبینن، وقتی که با رویدادها و مشکلات مواجه میشن راحت تر میتونن مدیریت کنن و کمتر آشفته و پریشان میشن. و در ورزش و تحصیل و آموختن مهارت ها موفق ترن. در شغلشون توفیق بیشتری دارن. در خانواده رضایت و محبت بیشتری به دست میارن و بیشتر در زمان حال زندگی میکنن تا در گذشته یا آینده. این مباحث رو از کتاب روانشناسی مثبت از استاد آلان کار صفحات 161 تا 175 من به صورت خلاصه خدمت شما عرض کردم. لطفاً دقت کنید، خود ادراکی مثبت که خیلی خوبه و لازمه برای زندگی ما، به تدریج به خود بزرگ بینی ادراکی منجر میشه. منظور از خود بزرگ بینی ادراکی اینه که افراد معمولاً عقل خودشون رو کاملتر و بیشتر از آنچه که هست میدونن و به درستی نظرات و باورهای خودشون اعتماد بیش از اندازه پیدا میکنن. دوستان خیلی کلمات ساده‌ن، ولی واقعا اگر معناشون فهمیده بشه میتونن خیلی شوک شدیدی به ما وارد کنن. خود بزرگبینی ادراکی یعنی این که ما انسانها غالبا عقلمون رو کاملتر از اون چیزی که هست میپنداریم و به درستی نظرها و باورهای خودمون بیش از حد واقعی اعتماد داریم. سعدی در باب هشتم گلستان که درباره آداب صحبته یه جمله خیلی معروفی داره که دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. میگه همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. همه آدم ها بچه خودشون رو بهترین بچه دنیا و زیباترین بچه دنیا میدونن و همه آدم ها عقل خودشون رو کامل میدونن. یه داستانی سعدی به شعر آورده، 4 بیته، ولی واقعاً چنان نیشتر میزنه بر روی رگ روح انسان و رگ قلب انسان که انسان رو واقعا زیر رو میکنه. سعدی میگه یک یهودی و یک مسلمان سر یک سندی و قباله‌ای با هم به اختلاف برخورده بودن. اون مسلمان با عصبانیت میگفت خدایا اگر من دروغ میگم و این سند مال من نیست، منو یهودی از دنیا ببر. و اون یهودی میگفت من به تورات قسم میخورم که این سند مال منه و اگر دروغ میگم من مسلمانم. ببینید خیلی خیلی حرف عجیبیه. اون میگه که من اگر دروغ میگم یهودیم و اون یهودی میگه من اگر دروغ میگم مسلمانم. و بعد سعدی این بیت حیرت آور رو داره که حتی اگر خدا عقل رو از روی زمین برداره و دیگه عقلی روی زمین نباشه، باز هم هیچ کسی در عاقل بودن خودش تردید نمی کنه و هممون خودمون رو عاقل میبینیم و عاقل میدونیم. یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان، تیره یعنی خشم، به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا یهود میرانم یا جهود میرانم. میرانم یعنی من را بمیران. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. و این بیت که زیر و رو میکنه انسان رو. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. این بیت واقعا تکون دهنده است. سعدی میگه حتی اگر عقل به کلی منهدم و منعدم بشه و چیزی به نام عقل در این دنیا وجود نداشته باشه، باز هم هیچ کسی خودش رو نادان به حساب نمیاره. البته این نظر فقط مال سعدی نیست، قبل از او و بعد از او هم افراد دیگری بر روی این حقیقت مهم و غیر قابل انکار انگشت تأکید گذاشتن. کتاب خیلی ارزشمندی در فرهنگ ماست که اگر نخوندید خواهش میکنم جز اولویت‌های مطالعاتون قرار بدید و اون کتاب قابوسنامه است از امیر ابوالمعالی قابوس ابن وشمگیر زیاری که این کتاب رو شادروان غلام حسین یوسفی به شکل بسیار آراسته و خوبی تصحیح کردن و به چاپ رسوندن. مؤلف دانشمند این کتاب یعنی امیر انصارالمعالی قابوس ابن وشمگیر در آغاز این کتاب اینجور نوشته، این سخن سعدی ولی یک کمی در واقع مفصل تر: بدان ای پسر که 3 چیز است از صفات مردمی که هیچ آدمی نیابی که بر خود گواهی دهد که این 3 چیز مرا نیست. دانا و نادان بدین 3 چیز همه از خدای تعالی خوشنودند. یعنی همه آدم ها در این 3 چیز راضی هستند و فکر میکنن که خداوند ظلم نکرده و بهره کامل به اونها داده. این جمله رو به خاطر بسپارید تا جمله دکارت رو بعدا با هم بخونیم. هیچ کس نیست از دانا و نادان مگر اینکه در این سه چیز از خداوند راضیه. اگرچه این سه چیز خدای تعالی کم کس را داده است و هر که را این سه چیز بود از خاصگان خدای تعالی بود. از این سگانه یکی خرد است و دوم راستی و سوم مردمی. از نظر قابوس عموم انسان‌ها فکر می‌کنند که مردانگیشون و جوانمردیشون کامله و راستیشون کامله و خردشون کامله و در این سه چیز کاملا راضیان و فکر می‌کنند که خداوند سهم درستی در اختیار اونها قرار داده. دکارت هم فیلسوف خیلی بزرگ غرب یه جمله بسیار معروفی داره که هم شبیه سخن سعدی است هم شبیه سخن صاحب قابوسنامه است. دکارت میگه میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است، چه هر کس بهره خود را از آن چنان تمام میداند که مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند. در واقع میخواد بگه نعمت عقل عادلانه تقسیم شده و همه ما از سهم عقل خودمون راضی. به این معنا عادلانه است، نه این به این معنا که خدا به همه به اندازه مساوی عقل داده. این خود بزرگبینی ادراکی که سعدی و دکارت و قابوس ابن وشبیر بهش اشاره کردن معمولا در مسائل مادی نیست و بیشتر در مسائل معنوی و اموری هست که هویت ما به اونها بستگی داره. ببینید دوستان، من این مثال یه بار دیگه هم چند سال پیش گفتم، به این مطلب توجه کنیم که رضایت ما در واقع از خودمون شامل چه چیزهایی است. به نظر میرسه که ما انسانها نوعاً از عقل، جوانمردی، شرافت، فضیلتمندی، دینداری و علم و بقیه امور معنوی خودمون راضی هستیم و این در حالیه که عموم انسانها نوعاً در مسائل مادی به سهم خودشون راضی نیستن و مشکل پسندن. برای نمونه دوستان، اگر کسی یه خونه مجللی داره و بهش بگیم که این خونه در شأن تو نیست و لیاقت تو اینه که یه خونه بهتر داشته باشی، یه کاخ داشته باشی، او سخن ما رو تأیید میکنه و خوشحالم میشه. اگر به یک مدیر معمولی بگیم که این مقام شایسته تو نیست و تو باید مدیر کل باشی یا استاندار باشی، از حرف ما شادمان میشه و ما رو تصدیق میکنه. در باید شهرت و ثروت و بقیه مطلوب های مادی هم همینطوره. ولی اگر شما به کسی بگید که این عقلی که تو داری شایسته تو نیست، این عقل برای تو کمه، باید سعی کنی عقلت رو بیشتر بکنی، حتما اون شخص از شما میرنجه. نه تنها عاقلان و عالمان بزرگ، بلکه مردم معمولی و حتی انسانهای کودن هم خودشون رو عقل کل میدونن و از مقدار عقل خودشون خوشنود و خرسندن. اگر شما به یک کسی بگید که مثلا جوانمردی شما کمه، شما باید جوانمردیتون بیشتر باشه، یا به یک کسی بگید که فضیلتمندی شما کمه، میبینید که از شما میرنجه و ناراحت میشه. بنابراین ما آدم ها غالبا در مسائل معنوی بسیار آسان پسندیم، ولی در مسائل مادی معمولا دیر پسندیم و به این سادگی ها راضی نمیشیم. در فارسی یک ضرب المثلی داریم که میگه مرغ همسایه غازه، یعنی مردم معمولا مرغ همسایه رو غاز میپندارن که خیلی با ارزش تره. طبیعتا این مرغ همسایه اموری از قبیل ثروت و خونه و قدرت و دارایی های مادیه، ولی هیچ کسی عقل و دین و مردانگی و فضیلتمندی همسایه خودش رو از عقل و دین و مردانگی و فضیلتمندی خودش بیشتر نمیدونه. ظاهراً رقابت و دیرپسندی انسان‌ها در حیطه مادیات بیشتر، نه در عرصه معنویات، به خاطر اینکه مشاهدات روزمره ما نشون میده که عموم انسان‌ها غالباً در زمینه مادیات حریصند و در حوزه معنویات قانعند. بنابراین دوباره سخن دکارت رو یادآوری می‌کنم، مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند. نه تنها عقل، همه فضائل اخلاقی با این تعبیر عادلانه تقسیم شدند، یعنی انسان‌ها از سهمیه خودشون از فضیلت‌ها خوشنودند و خودشون رو در این زمینه‌ها کامل می‌دونند. این حرفایی که برای شما خوندم، مطالعات جدید هم اینها رو نشون میده. آقای دکتر نسیمی میگه که ما صحت باورها و نظراتمان را بیش از حد واقعی حدس میزنیم. خب حالا بریم سراغ چند نمونه از سازوکارهای خودبزرگبینی ادراکی. یعنی بررسی بکنیم و ببینیم چجوری خود بزرگبینی میتونه سامانه معرفتی ما رو مختل کنه و بین ما و واقعیت ها فاصله بندازه. دوستان عزیزم، حالا که معلوم شد که عموم انسان ها به شکل طبیعی و غریزی خود بزرگبینن و از خودشون خوششون میاد و معلوم شد که این خود بزرگبینی برای بقای ما و برای حفظ روابط ما تا حدودی لازمه، باید بدونیم که این خود بزرگبینی به شکل کاملا ناخودآگاهانه و به شکل ناخواسته و به شکل فراگیر و سیستماتیک به یه تعدادی خطای شناختی ساختارمند منجر میشه. این خطاهای شناختی هم البته همجور که عرض کردم در خدمت محافظت از خودمونن و از اونها گریزی نیست، ولی اگر با اونها آشنا بشیم میتونیم تا حدی از خطاهای بزرگتر و خطرناکتر پیشگیری کنیم و اجازه ندیم که خود بزرگ بینی ما بیش از حد بین ما و واقعیت‌ها فاصله بندازه. در واقع منظورم اینه که خطاهای ساختاری ناشی از خود بزرگبینی رو نمیتونیم به شکل کامل ریشه‌کن کنیم، به خاطر اینکه این کار به نابودی امید و انگیزه زندگی ختم میشه و حیات ما رو به خطر میندازه. بنابراین نمیخوایم اونها رو از بین ببریم، فقط میخوایم نسبت به اونها آگاه باشیم تا بتونیم در واقع برای مراقبت از خودمون تا حدی از آسیب‌های اونها جلوگیری بکنیم. یک نکته دیگه اینه که دوستان عزیزم، خود بزرگبینی واقعا خطرناک و آسیب رسانه و باعث خطاهای ساختارمندی در زندگی ما میشه، ولی خود کمبینی هم بسیار خطرناکه و بلکه از خود بزرگبینی آسیب‌های بیشتری برای زندگی ما داره. خود کمبینی باعث میشه که ما انگیزمون رو برای هر گونه اصلاح و پیشرفتی از دست بدیم و دچار سستی و رخوت بشیم، ناامید بشیم. شخص خود کمبین در درون خودش عمیقاً احساس بی‌ارزش بودن داره و چون خودش رو دوست نداره و برای خودش احترام قائل نیست، در واقع سه وضعیت پیش روی او قرار داره. او یا ابزار دست دیگران میشه و به دیگران اجازه میده که هر طور که میخوان ازش استفاده کنن، یا به موجودی بی انگیزه و بی احساس و منزوی و منفعل تبدیل میشه، و یا به یک موجود ضد اجتماعی تبدیل میشه که میتونه ظلمها و جنایتهای زیادی رو در حق دیگران بکنه. در میان دیکتاتورها و انسانهای ظالم کم نیستن کسانی که عمیقا احساس خودکمبینی دارن. به هر حال خودکمبینی به نظر میرسه بیشتر از خود بزرگبینی به خطاهای ساختاری میانجامه. بنابراین در واقع ما باید مراقب باشیم نه خودکمبینی ما رو از واقعیت ها دور کنه، نه خود بزرگبینی بین ما و واقعیت ها فاصله بندازه. داشتم خدمت شما عرض میکردم که خود بزرگبینی به شکلهای مختلف در سامانه معرفتی ما تأثیر میذاره. من فکر میکنم به 5 تا یا 6 تا از این موارد اشاره کنم کافیه و معنای اون دو بیت مولانا خیلی عمیق‌تر با این توضیحات فهمیده میشه. اولین در واقع روشی و شیوهی که خود بزرگبینی در سامانه معرفتی ما دخالت میکنه اینه که ما در تعیین نقاط قوت و در توانایی های مورد نظر معمولا دچار خطا میشیم. هر انسانی یه تعدادی نقطه قوت داره و یه تعدادی نقطه ضعف. اگر انسان‌ها ناگزیر باشن درباره موضوعی داوری بکنن، هر کسی از توانایی‌ها و نقاط قوت خودش به عنوان ملاک و معیار استفاده می‌کنه. برای نمونه فرض کنید که اگر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بخوایم درباره مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه نظر بدن، اگر دقت کنید هر استادی توانایی های خودش رو مهمترین معیار برای تعیین بهترین استاد میدونه. استادی که دقیقه میگه دقت مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه است. استادی که دیندار دین رو مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه میدونه. استاد جدی و سختگیر جدیت و سختگیری رو در واقع ملاک میدونه. استاد مهربان مهربان بودن رو معیار قرار میده. استاد اخلاق مدار اخلاق رو مهمترین معیار میدونه. استاد زبان آور و خطیب زبان آوری و قدرت بیان رو، و استاد با تجربه تجربه رو مهمترین در واقع معیارها میدونن. استادی هم که روشنفکر باشه روشنفکری و تجدد رو مهمترین معیار میدونه. استادی هم که خیلی کتاب میخونه کتاب خوندن و مطالعه رو مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه میدونه. این فقط راجع به استاد دانشگاه نیست. شما از پدرها بخواید درباره مهمترین معیارهای پدر نظر بدن. از مادرها بخواید همین کارو بکنن، از دانشجوها، از فرزندان، از دانش آموزان، از کارمندان، از مدیران، از حاکمان، از هر کسی در واقع بخواید که داوری کنه درباره مهمترین ویژگی هایی که در اون صنف مخصوص لازمه. میبینید که هر کسی مهمترین نقاط قوت خودش رو به عنوان مهمترین معیار داوری در نظر میگیره. نتیجه این کار چی میشه دوستان؟ نتیجه این کار چیزی جز توهم موفقیت نیست. وقتی هر کسی مهمترین ویژگی های خودش رو و مهمترین توانایی های خودش رو به عنوان برترین معیار در زمینه خاصی مورد توجه قرار میده، چون خودش در اون زمینه از متوسط افراد جامعه بالاتره، طبیعتاً دچار این پندار نادرست میشه که او واقعاً از متوسط افراد جامعه در همه زمینه‌ها برتره و این حس خیلی خوشایندی رو در او ایجاد میکنه. ببینید، استاد دانشگاهی که مثلاً روشنفکره و روشنفکری رو مهمترین معیار یک استاد دانشگاه میدونه، چون خودش در روشنفکری قویه، به تدریج دچار این توهم میشه که از متوسط استادان دانشگاه بالاتره، در حالی که ممکنه این استاد بی نظم باشه، ممکنه بی سواد باشه، اصلا کتاب نخونه، ممکنه بی اخلاق باشه، ممکنه دقت نداشته باشه، دیسیپلین نداشته باشه، اما به خاطر اون تک ویژگی که داره و در خودش قویه، دچار توهم موفقیت میشه و خودش رو از میانگین آدمهای جامعه بالاتر میدونه. به همین خاطر دوستان عزیزم که افراد هر صنفی از جمله پزشکان، روحانیان، مهندسان، مدیران، ادیبان، روانشناسان، هنرمندان و نظایر اونها به خاطر توانایی‌های ویژه خودشون، خودشون رو از عموم افراد جامعه در همه زمینه‌ها برتر و موفق‌تر می‌شمرن و خب این یک خطای ساختاری بسیار مهمه و باعث میشه که شخص درک نادرستی از واقعیت پیدا کنه. گذشته از توهم موفقیت که در اینجا وجود داره، یک مسئله دیگه هم از این موضوعی که گفتیم ناشی میشه و اون اینه که جامع نگری و واقع بینی از دست میره. وقتی که شخص توانایی یا توانایی های ویژه خودش رو مهمترین معیار موفقیت میدونه، جامع نگری و واقع بینی او مختل میشه، چون او خودش رو در اون زمینه توانا مییابه، گمان میکنه که حتما در همه زمینه ها هم تواناست و حتما موفق خواهد شد، بنابراین از کسب دیگر توانایی ها غافل میشه. برای نمونه دانش آموزی رو در نظر بگیرید که زبان انگلیسیش خیلی قویه و بعد به خاطر اینکه زبان انگلیسیش قویه، دچار این توهم میشه که مهمترین عامل موفقیت یک دانش آموز دانستن زبان انگلیسیه. بنابراین او شرط موفقیت در تحصیل رو دانستن زبان انگلیسی میدونه و چون خودش زبان انگلیسی بلده، دچار توهم موفقیت میشه و بعد از جامع نگری هم خودش رو محروم میکنه. بنابراین او با اعتماد به دانستن زبان انگلیسی از کسب بقیه توانایی ها غافل میشه و همین یک سوی نگری موجب عدم توفیق او رو مثلا در کنکور یا در دانشگاه فراهم میاره. به همین منوال استادی که خیلی کتاب میخونه و گمان میکنه کتاب خوندن مهمترین ویژگی یک استاد دانشگاه است، ممکنه خودش رو از کسب بقیه ویژگی هایی که برای یک استاد دانشگاه لازمن در واقع بی نیاز بدونه و به این ترتیب به خودش آسیب برسونه. یا پدر و مادری رو در نظر بگیرید که مثلا مهربان بودن رو مهمترین ویژگی یک پدر یا مادر میدونن، چون خودشون مهربانن. به خاطر مهربان بودنشون یواش یواش دچار این توهم میشن که از موفق ترین پدر و مادرهای دنیا هستن و بعد به خاطر اینکه واقعا مهربانن و در این زمینه قویان، از کسب بقیه آگاهی ها و مهارت ها و توانایی های فرزند پروری خودشون رو بی نیاز میدونن و بنابراین به فرزندشون آسیب وارد میکنن. این خطای ساختاری در موقع ازدواج، در موقع انتخاب همکار، در موقع انتخاب مثلا رئیس جمهور یا نماینده مجلس و در همه جا به ما آسیب وارد میکنه. وقتی که ما معیار ارزیابی رو کاملا شخصی در نظر میگیریم و بر اساس نقاط قوت خودمون درباره دیگران داوری میکنیم، اون وقت انتخابهای ما بر اساس همون معیارها صورت میگیره و ممکنه خیلی از ویژگی های لازم و مهم رو ما نبینیم. این موضوع رو تو ازدواج شما میتونید ببینید. مثلا فرض کنید یه کسی واقعا آدم دینداریه، دین براش خیلی مهمه و خودش هم در دینداری پیشرفت فراوانی داشته. او با توجه به اینکه نقطه قوتش دینداریه و دینداری رو هم التزام به ظواهر شرعی میدونه و به جا آوردن مناسک دینی، طبیعتاً اگر ازش بپرسید مهمترین معیار شما در ازدواج چیه یا مهمترین ویژگی یک همسر چیه، اون نقطه قوت خودش رو به عنوان مهمترین ویژگی یک همسر در نظر میگیره. اما مسائل خیلی مهمتر از دین، مثل همسنخ بودن از حیث تیپ شخصیتی، اخلاقی بودن، مهربان بودن، جدیت و تلاش، نگاه درست به انسانها داشتن، دوری از تعصب و پیشداوری و جزمندیشی و نظایر، اینها رو کاملا از داوری خودش حذف میکنه. کاملا روشنه که دینداری خیلی محترمه، در جای خودش در واقع فرخنده است و قابل احترام، ولی جای این فضیلت ها رو که برای زندگی خانوادگی لازمن نمیتونه پر کنه. بنابراین شخصی که فقط با این معیار که در خودش قویه میره ازدواج میکنه، به احتمال زیاد میشه حد زد که زندگی خانوادگی خوبی پیدا نخواهد کرد. این مسئله رو تو انتخاب مدیرها هم میتونید ببینید. مثلا اگر حاکمان یک جامعه به خاطر اینکه خودشون به یک ایدئولوژی سیاسی یا ایدئولوژی مذهبی خاصی پایبندن، تعهد به اون ایدئولوژی رو مهمترین معیار داوری درباره انسان‌ها در نظر می‌گیرن. بنابراین اونها اگر بخوان حاکم، مدیر، استاندار، فرماندار، مدیر کل انتخاب کنن، با همین معیار در واقع به سراغ انتخاب افراد میرن. خب طبیعیه که گذشته از در واقع معیارهای ایدئولوژیک، یه مدیر خوب باید چندین توانایی و فضیلت دیگر رو هم داشته باشه، تخصص داشته باشه، عقل داشته باشه، توانایی برقرار کردن روابط صمیمانه و سالم داشته باشه، فروتنی، انصاف، صداقت، خودخواه نبودن، حریص و طمعکار نبودن، ریاکار و درو نبودن، نقد پذیری، استراتژیست بودن و انواع مختلف ویژگی ها رو میخواد. اگر ما فقط نقطه قوت خودمون رو که تعهد به یک ایدئولوژی هست معیار قرار بدیم، ببینید چقدر ما دچار خطا در ارزیابی هامون میشیم. بنابراین دوستان عزیزم، یکی از گرفتاری هایی که خود بزرگ بینی در زندگی ما ایجاد میکنه اینه که بر اساس نقاط قوت خودمون درباره دیگران در واقع داوری میکنیم و این باعث یک سوی نگری در واقع در انتخاب های ما میشه، ما رو از واقع نگری دور میکنه، توهم موفقیت در ما ایجاد میکنه و جامع نگری ما رو هم مختل میکنه. این یکی از مکانیسم هایی است که در واقع از طریق اون خود بزرگبینی ادراکی در زندگی ما تأثیر میذاره. دومین مکانیسم عبارت است از توهم موافقت دیگران. یکی از واقعیت های مهم در جامعه انسانی اینه که انسان ها عموما در تخمین موافقان و مخالفان خودشون واقع بین نیستن. یعنی انسان ها به خاطر همون خود بزرگبینی که دارن، غالبا تعداد موافقان خودشون رو بیشتر و تعداد مخالفان خودشون رو کمتر از اون چیزی که واقعا هست ارزیابی میکنن. به همین منوال افراد تعداد طرفداران خودشون رو بیشتر از حد واقعی میدونن و به این ترتیب از واقع بینی دور میفتن. این موضوع رو شما در همه جا میتونید ببینید. مثلا طرفداران هر جناح سیاسی معمولا تعداد موافقان خودشون رو خیلی بیشتر از حد واقعی تخمین میزنن و مخالفان خودشون رو کمتر از اونچه که واقعا هست به شمار میارن. کاندیداهای مجلس یا کاندیداهای ریاست جمهوری معمولا تعداد طرفداران خودشون رو خیلی بیشتر از مقدار واقعی حدس میزنن و گمان میکنن که حتما در انتخابات پیروز میشن. پیروان هر دینی معمولا تعداد همکیشان و همدینان خودشون رو بیشتر از مقدار واقعی میدونن و طرفداران هر مکتب فلسفی یا علمی یا هنری غالبا تعداد موافقانشون رو بیشتر از اون چیزی که واقعا هست میدونن. من به خاطر اینکه به مولانا علاقه دارم، واقعا سالها پیش دچار این توهم بودم که تمام مردم ایران و مردم دنیا عاشق مولانان. اما تو سفرهای فراوانی که به این طرف اون طرف داشتم و تو جمعهای مختلف، متوجه شدم بسیاری از افراد اصلا مولانا رو نمیشناسن و اونهایی هم که میشناسن سعدی رو یا حافظ رو یا فردوسی رو یا خیام رو یا نظامی رو یا خاقانی رو یا عطار رو یا صائب و جامی و بیدل و امثال اونها رو بر مولانا ترجیح میدن. خب این توهمی بود که من داشتم به خاطر علاقه‌ای که در واقع به مولانا داشتم. این موضوع واقعا مسئله خیلی مهمیه. ده‌ها مثال و نظیر برای اون میشه پیدا کرد که در واقع باعث یک پدیده میشه در روابط انسانی که بهش میگن اجماع کاذب یا توهم موافقت دیگران. اجماع کاذب اینه که بیشتر افراد به خاطر خود بزرگبینی و خودخواهیشون به شکل کاملا نادرست گمان میکنند همه یا بیشتر انسانها هم فکر و هم عقیده اونها هستند و دیگران هم بر باورهای اونها اجماع دارند. این هم یک مکانیسم. مکانیسم سوم که از طریق اون خود بزرگبینی در زندگی ما تأثیر میذاره و به واقع بینی ما آسیب میرسونه عبارت است از خطای انتساب. زندگی ما سرشار از کامیابی ها و ناکامی ها، ثواب ها و خطاها. خود بزرگبینی باعث میشه که ما انسان ها کامیابی ها و ناکامی ها و ثواب ها و خطاهای خودمون رو به گونه های مختلفی توجیه و تبیین کنیم. عموم انسان ها موفقیت ها و پیروزی هاشون رو به خودشون نسبت میدن، ولی علت شکست ها و خطاهاشون رو در بیرون از خودشون جستجو میکنن. در اینجا ما شاهد فرافکنی هستیم، یعنی فرد عواملی مثل خدا و سرنوشت و جامعه و محیط و خانواده و حکومت و نظایر اونها رو عامل شکست خودش میدونه. به قول مولانا، در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. و در آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. دانش آموزان موفق معمولاً تلاش و برنامه‌ریزی خودشون رو عامل موفقیتشون میدونن و دانش آموزان ناموفق معمولاً نظام آموزشی یا خانواده یا معلمان رو علت ناکامی خودشون به شمار میارن. نسبت دادن موفقیت‌ها و کامیابی‌ها به خودمون و فرافکنی کردن خطاها و شکست‌ها به عوامل بیرونی باعث میشه که ما حس خوبی نسبت به خودمون پیدا کنیم و در هنگام شکست یا خطا هم باز از خودمون خوشمون بیاد. انتساب موفقیت‌ها به خودمون باعث میشه که ما در نظر دیگران هم موفق و پیروز و نیرومند به نظر برسیم. اجازه بدید که من در اینجا به دو تا سوگیری و خطای شناختی اشاره کنم و واقعاً به نظرم فهم این دو تا خطا و سوگیری میتونه خیلی به زندگی ما کمک بکنه. یکی از اینها خطای بنیادی اسناده، یعنی fundamental attribution error، خطای بنیادی اسناد. خطای بنیادی اسناد یعنی تمایل به انتساب علت بروز رفتار افراد به عوامل درونی مثل شخصیتشون یا گرایش‌هاشون و نادیده گرفتن عوامل بیرونی و محیطی. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما خطایی از کسی می‌بینیم یا مشکلی و اشتباهی در واقع در زندگی کسی می‌بینیم، به جای این که بگیم علت این که این شخص دچار این خطا شد عوامل بیرونی بودن، ریشه اون مشکل و خطا رو در شخصیت او، در منش او و در اخلاق و طرز فکر او جستجو میکنیم. مثلا اگر موقع رانندگی یه راننده با سرعت از ما سبقت بگیره و بره، ما فکر نمی کنیم که شاید مریض توی ماشینش بود، فکر نمی کنیم که شاید مثلا خودش مریض بود یا مثلا قرارش دیر شده بود و او عجله داشت باید میرفت. ما به احتمال زیاد او رو یک انسان بی شخصیت، یک انسان بی عقل، یک انسان نادان یا یک انسان خودخواه تلقی می کنیم. در واقع ما موقعی که داریم ارزیابی می کنیم خطاهای دیگران رو، به جای این که بیشتر به دنبال عوامل بیرونی بگردیم تا توجیه کنیم رفتار بد اونها رو، دنبال عوامل درونی میگردیم و اونها رو به رذیلتمند بودن موصوف میکنیم. بنابراین دوستان، خطای بنیادی اسناد یعنی این که ما هنگام داوری درباره خطاهای دیگران بیشتر روی عوامل درونی و شخصیتی تمرکز میکنیم تا روی عوامل بیرونی و عوامل محیطی. و البته خب این خیلی خطرناکه و بسیاری از اوقات باعث میشه که ما روابطمون با دیگران ویران بشه. فرض کنید کسی واقعا رفتار نادرستی انجام داده به خاطر اینکه مریض بوده و ناگزیر بوده مثلا خودش رو به دکتر برسونه. ما چون این رفتار درست و ناشی از بیشخصیت بودن او یا رذیلتمند بودن او دانسته ایم، در واقع درباره او قضاوت بد میکنیم، اصل شخصیت او رو زیر سوال میبریم. این یک خطا بود، خطای بنیادی اسناد. توی گوگل هم این عبارت رو و این اصطلاح رو جستجو کنید، اطلاعات زیادی راجبش پیدا میکنید. اما یک خطای دیگری هم در مناسبات انسانی وجود داره به نام سوگیری بازیگر مشاهدگر. در خطای اسناد ما فقط رفتارهای بد و اشتباهات دیگران رو داوری میکردیم، اما در سوگیری بازیگر مشاهدگر ما تمایل داریم خطاهای خودمون رو به علل بیرونی که خارج از کنترل ما هستن نسبت بدیم، ولی خطاهای دیگران رو به عوامل درونیشون نسبت بدیم. مثلا اگر ما ببینیم یک کسی رو زمین افتاد، ما میگیم که او راه رفتن بلد نیست، او آدم بی‌دقتیه، یعنی مستقیما یه ایرادی روی شخصیت خودش میذاریم. اما اگر همین اتفاق برای ما بیفته، ما به راحتی میگیم که مثلا زمین یخ زده بود، من افتادم زمین، یا یک پوست موز رو زمین بود، من خوردم زمین. یعنی یک عامل بیرونی پیدا میکنیم که بتونیم خودمون رو توجیه کنیم. این رو شما در همه جا میتونید ببینید. ما خطاهای دیگران رو به شخصیت خودشون نسبت میدیم، اما درباره خطاهای خودمون به عوامل بیرونی متوسل میشیم. اگر شما در محل کارتون همکارتون دیر سر کار بیاد، شما او رو به بی‌نظم بودن، بی شخصیت بودن، نادان بودن، ناآگاهی نسبت به رفتار اداری در واقع منسوب می‌کنید و ریشه این در واقع دیر اومدن او رو یک ایراد شخصیتی می‌دونید. ولی اگر خودتون دیر به سر کار برید، میگید ترافیک بود، میگید مهمون داشتیم، میگید یعنی 10 تا دلیل بیرونی دیگه براش می‌تونید پیدا کنید. و دوستان این واقعا خطرناکه. اینه که ما اینجور دوگانه با خودمون و دیگران برخورد میکنیم خیلی خطرناکه. اینه که ما هرگاه دیگری خطایی مرتکب میشه اون رو به شخصیتش نسبت میدیم، ولی وقتی خودمون مرتکب اون خطا میشیم دنبال عوامل بیرونی میگردیم، این نشون میده که ما گرفتار در واقع سوگیری بازیگر مشاهدگر شدیم. این هم ناشی از خود بزرگبینیه. ما همونجور که درباره خودمون دنبال عوامل بیرونی میگردیم، درباره دیگران هم باید دنبال عوامل بیرونی بگردیم تا اونها رو توجیه کنیم و تبرئه کنیم. و همونطور که درباره دیگران دنبال عوامل شخصیتی میگردیم، باید درباره خودمون هم دنبال عوامل شخصیتی بگردیم. شاید من واقعا آدم بی‌نظمیم، ولی دارم بی‌نظمیم رو با ترافیک توجیه میکنم، دارم بی‌نظمیم رو با مهمون اومدن توجیه میکنم. این هم یک نوع مکانیسم انتساب. ما موفقیت ها رو به خودمون نسبت میدیم، شکست ها و خطاها رو به دیگران. از طرف دیگه موقع ارزیابی خطاهامون بیشتر روی عوامل بیرونی تمرکز میکنیم، نه روی عوامل شخصیتی. چهارمین در واقع مکانیسمی که از طریق اون خود بزرگبینی در زندگی ما اثر میذاره اینه که عبارت هست از مثبت اندیشی و مثبت نمایی درباره خود. انسان‌ها به شکل خیلی عجیبی درباره خودشون مثبت اندیشن، یعنی بزرگترین اطلاعات منفی درباره خودشون رو نادیده می انگارن، ولی کوچکترین و بی اهمیت ترین اطلاعات مثبت درباره خودشون رو می بینن و اون رو در ذهنشون نگه می دارن. این رفتار باعث میشه که خودشون نسبت به خودشون احساس خوبی داشته باشن و تصویر خوبی هم از خودشون به دیگران نشون بدن. به تعبیر خیلی زیبای سعدی، انسان‌ها هنرهای خودشون رو بر کف دست می‌گیرن و اونها رو به همه نشون میدن، ولی عیب‌هاشون رو زیر بغل می‌ذارن و از همه پنهان می‌کنن. ای هنرها نهاده بر کف دست، عیب‌ها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. اونطور که استاد آلان کار میگه، یکی از واقعیت‌های مهم درباره انسان‌ها اینه که بخشی از مغز اونها به طور کاملا ناآگاهانه حقایق مربوط به خودشون رو تحریف می‌کنه و واقعیت‌های مربوط به خودشون رو انکار می‌کنن آدم‌ها. بنابراین غالب انسان‌ها اطلاعات منفی مربوط به خودشون رو نادیده می‌گیرن و فقط به اطلاعات مثبت درباره خودشون فکر می‌کنن و به این ترتیب موفق میشن یک ذهنیت خوب نسبت به خودشون پیدا کنن. انسان‌ها به آسونی از چیزهای منفی درباره خودشون چشم‌پوشی می‌کنن و فقط نقاط مثبت خودشون رو می‌بینن. ضعف‌ها و نقص‌های آشکار خودشون رو نادیده می‌گیرن و در مقابل توانایی‌ها و هنرهای کوچک و پنهانی خودشون رو برجسته می‌کنن. این خود ادراکی مثبت، همونجوری که قبلا گفتم، از اوایل زندگی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. این هم یکی دیگه از در واقع مکانیسم‌ها بود. مکانیسم پنجم که مستقیما به داستان دقوقی و به بحث ما ارتباط پیدا میکنه، یعنی پنجمین مکانیسم، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی در بیان نقش خوده. در ادامه مطالبی که خدمتتون عرض کردم به یک نکته دیگه میرسیم و اونم اینه که ما غالبا درباره نقشمون در شکلگیری حوادث و اتفاقات گوناگونی که در اونها مشارکت داشتیم حرف میزنیم. و خیلی جالبه که ما در ذهنمون کوچکترین نقش ها و تأثیرهای خودمون رو فراموش نمی کنیم. حتی اگر در جایی هیچ نقشی نداشته باشیم، ممکنه به مرور زمان یک نقشی برای خودمون در اونجا پیدا کنیم. ببینید، مثلا فرض کنید که در یک مهمونی من یک کار خیلی کوچیک انجام میدم، مثلا سفره رو جمع میکنم یا مثلا چند تا تلفن میزنم برای شکلگیری اون مهمونی. این کاری رو که من انجام دادم برای شکلگیری این مهمونی، اینو در ذهن خودم پررنگ نگه میدارم و گمان میکنم که بدون این کاری که من انجام دادم این مهمونی برگزار نمیشد. البته ما درسته که کوچکترین کارهای مثبتمون رو فراموش نمی کنیم، ولی معمولا وقتی که می خواهیم درباره نقش خودمون در یک حادثه صحبت بکنیم به شکلهای مختلفی رفتار می کنیم. مثلا فرض کنید دوستان عزیزم که من همراه در واقع همکاران خودم در یک پروژه علمی شرکت کردم و اون پروژه خیلی خوب برگزار شده. من در برگزار شدن این پروژه 5% نقش داشتم و یک بخش کوچکی از کار بر عهده من بوده. اگر من بخوام درباره این پروژه در بین کسانی که در اون پروژه حضور نداشتن صحبت بکنم، نقش خودم رو خیلی پررنگ میکنم، یعنی 5%ام رو شاید بکنم 50%، 70%، و بیشتر درباره کارهایی که خودم برای اون حادثه انجام دادم حرف میزنم و نقش ها و کارهای دیگران رو بی اهمیت نشون میدم. ولی اگر بخوام در بین کسانی که اونها هم در برگزاری اون ماجرا نقش داشتن صحبت بکنم، به احتمال زیاد دیگه در بین اونها راجع به نقش خودم کمتر صحبت میکنم و از نادیده گرفتن نقش های دیگران پرهیز میکنم. بنابراین کارهای مختلفی انجام میدیم. اما یکی از شکلهای خیلی جالب این مسئله اینه که ما اگر جایی کار کوچکی انجام داده باشیم، نقش خودمون رو معمولا بیشتر از اون چیزی که انجام دادیم در نظر میگیریم، و اگر جایی در واقع کاری انجام داده باشیم، بسیار بیشتر از آنچه که انجام دادیم انتظار تقدیر و تشکر داریم. یعنی غالب آدم ها نامتناسب با دستاوردهاشون دوست دارن که ازشون تعریف بشه و تشویق و تحسین بشن، و خیلی از اوقات اتفاقای خوبی که در زندگی ما میفته و خود ما در اون اتفاق نقشی نداریم، دیگران اون اتفاق خوب رو در زندگی ما رقم زدن، ما وقتی که میخوایم راجع به اون اتفاق صحبت کنیم غالبا یه نقشی برای خودمون در فرایند اون کار پیدا میکنیم. این اتفاقی است که در داستان دقوقی میفته. کشتی نشینان با دعای دقوقی از طوفان نجات پیدا کردن، ولی به خاطر این خود بزرگبینی ادراکی ذاتی که همه ما آدم ها داریم، به جهد خودشون گمان دارن و فکر میکنن با تلاش و کوشش خودشون این اتفاق افتاده. این مسئله مخصوصا وقتی که عامل در واقع اون تحول و اون رشد و اون پیشرفت مشخص نیست خیلی بیشتر میشه. یعنی وقتی که مسئول یک اتفاق خوب در زندگی ما کاملا مشخصه، ما با احتیاط بیشتری راجع به نقش خودمون صحبت میکنیم. ولی اگر اون کسی که این کار رو انجام داده مشخص نباشه یا معروف نباشه یا شناخته شده نباشه، به احتمال زیاد ما خودمون رو تماما مسئول اون موفقیت قلمداد میکنیم. این هم یک مکانیزم نیست که خود بزرگبینی ادراکی در سامانه واقع بینی و معرفتی ما تأثیر میذاره. یه موضوع دیگه که خیلی دلم میخواد طولانی راجبش صحبت کنم و انشالله در آینده حتما یه جلسه راجب این موضوع صحبت میکنم، مسئله یگانه دانستن خوده. این میشه ششمین مکانیزمی که خود بزرگبینی ادراکی از طریق اون در زندگی ما تأثیر میذاره. ماها معمولا خودمون رو یگانه میدونیم، خودمون رو استثنایی میدونیم. به همین خاطره که موقع ارزیابی توانایی ها و نقاط مثبتمون، خودمون در واقع درصد افراد جامعه رو که دارای اون توانایی هستن خیلی کمتر از مقدار واقعی میدونیم. یعنی مثلا اگر من آدم هنرمندی هستم، معمولا تعداد کسانی رو که در جامعه مثل من هنرمندن خیلی کمتر از اون چیزی که هست در نظر میگیرم. ولی درباره رفتارهای ناپسند برعکس عمل میکنیم. اگر ما صادق هستیم، معمولا تعداد صادقها رو در جامعه کم میدونیم. ولی اگر دروغگو هستیم، بر این باوریم که همه دروغ میگن. دوستان خیلی دقت کنید، این نکته ها واقعا نکته های دقیق و مهمی هستند. اگر ما تنبلیم و مسئولیت گریز، در مقام دفاع از خودمون میگیم همه این کارا رو دارن انجام میدن، همه رشوه میگیرن، همه دروغ میگن، همه کاراشون رو انجام نمیدن. ولی اگر ما مثلا وظیفه شناس و جدی هستیم، دچار این باور میشیم که تعداد خیلی نادری از مردم جامعه مثل من وظیفه شناسن و کارهای خودشون رو به درستی انجام میدن. نتیجه این خطا چی میشه؟ نتیجه این میشه، دقت بفرمایید، که ما خوبی های خودمون رو استثنایی و بدی های خودمون رو عادی و عمومی میدونیم و به این ترتیب خودمون رو خوبتر از اون چیزی که هستیم جلوه میدیم. اما درباره آدم های دیگه که میخوایم قضاوت بکنیم، خوبی های آدم های دیگر رو عموما ما فراگیر میدونیم و عادی، و بدی های دیگران رو استثنایی میدونیم. این استثناء دونستن خود باعث میشه که ما خیلی از جاها که خطر وجود داره، به خاطر استثنایی دونستن خودمون گمان کنیم که این خطر دیگران رو تهدید میکنه نه ما رو، و به این ترتیب ممکنه که ما با این طرز فکر به خودمون آسیب وارد کنیم. هفتمین مکانیزمی که از طریق اون خود بزرگبینی در زندگی ما تأثیر میذاره، خطا در یادآوری گذشته است. دوستان، گذشته هر کدوم از ماها شامل تعدادی اتفاق خوبه و تعدادی اتفاق بد که خاطره هاشون باقی مونده. خاطره های بد از شکست ها و خطاها و مصیبت های ما سرچشمه می گیرن و خاطرات خوب از پیروزی ها و کامیابی های ما. کمتر انسانیه که گذشته او سراسر نیکی و خوبی و پیروزی باشه. عموم ما انسان‌ها در گذشتمون خطا کردیم، گناه کردیم، شکست مالی، شکست عاطفی، شکست تحصیلی، شکست سیاسی تجربه کردیم، مصیبت دیدیم، فقدان دیدیم، کارها و سخنان ناراحت کننده و شرم‌آور در واقع از ما صادر شده. ولی شگفت‌آور اینجاست که غالب انسان‌ها وقتی که به گذشته خودشون نگاه می‌کنن، عموماً نقاط روشن و افتخارآمیز رو در کارنامه خودشون می‌بینن و کمتر توجهشون به نقاط منفی و ناخوشایند گذشته معطوف میشه. حافظه ما به شدت خودمداره. دقت بفرمایید، حافظه ما به شدت خودمداره. به همین خاطره که مردم عموماً مطالب خوب گذشته خودشون رو به یاد میارن. اونطوری که استاد آلان کار می‌نویسه، بیشتر ما گذشته رو به صورت نمایش‌هایی یا درام‌هایی به یاد میاریم که در اون نقش اول یا قهرمان رو بازی می‌کنیم، و این کاملاً طبیعی هم هست. دوستان عزیزم، گذشته از به یاد آوردن نقاط درخشان و مثبت گذشته و فراموش کردن نقاط منفی و نقاط ناخوشایند گذشته، انسان‌ها معمولاً خطاها و شکست‌های گذشته خودشون رو توجیه می‌کنن و از طریق این توجیه و فرافکنی گذشته خودشون رو غسل تعمید میدن، به طوری که بعد از مدتی وقتی که به گذشته نگاه میکنن، گذشته رو یک صفحه نورانی میبینن که در اون خبری از نقطه تاریک نیست. مگر کسی واقعا گرفتار احساس گناه بیمارگونه یا عذاب وجدان بیمارگونه شده باشه که در واقع به گذشته که نگاه میکنه چیزهای سیاه و منفی رو خیلی بزرگ و برجسته میدونه. اما عموم آدم ها اینجوری نیستن، گذشته خودشون رو معمولا پاک و درخشان و نورانی در نظر میگیرن. این خطای ساختاری درباره گذشته برای یک زندگی سالم و سرشار از امید واقعا لازمه. کسی که دائما به خطاها و ناکامیها و مصیبتهای گذشته خودش نگاه کنه و اونها رو در برابر چشمان خودش زنده نگه داره، انگیزه خودش رو برای زیستن از دست میده. به همین خاطره که ما میبینیم افراد بعد از مدتی نه تنها مصیبتهایی مثل از دست دادن عزیزانشون رو فراموش میکنن، بلکه حتی از اینها هم بهانه‌هایی برای خندیدن و شوخی کردن فراهم بیارن. تبدیل شدن خطاها و شکستها به دست مایه طنز و شوخی از همینجا سرچشمه میگیره. این خطای ساختاری در رابطه با گذشته در بین انسانها عموما رایجه و انسانهای خیلی نادری هستند که نمیتونن خطاها و شکستهای گذشته خودشون رو فراموش کنن. خطاهای شناختی درباره گذشته واقعا میتونه نشانه سلامت روانی باشه. انسانی که از سلامت روانی برخورداره، خطاها و شکستها و مصیبتهای گذشته رو فراموش میکنه و نوعا نقاط مثبت و خوب گذشته رو به یاد میاره. همونطور که عرض کردم، این خطای ساختاری که از خود بزرگبینی ما ناشی میشه، برای زنده نگه داشتن فروغ امید در زندگی ما لازمه و برای اینکه تصویر خوبی از خودمون داشته باشیم کاملا ضروریه. ولی این خطای ساختاری ممکنه که آسیب‌های جدی به ما وارد بکنه و بین ما و واقعیت‌های زندگی فاصله بندازه. اولین آسیب این نوع برخورد با گذشته اینه که ما با فراموش کردن خطاهای گذشته زمینه رو برای تکرار اونها فراهم میاریم. کم نیستن کسانی که یک خطا رو بارها و بارها در زندگی خودشون تکرار میکنن. به داستان صیادان و سه‌ماهی در دفتر چهارم نگاه کنید، اونجا این بحث رو میتونید ببینید. این قبیل افراد هیچ وقت از گذشتهشون عبرت نمیگیرن و مگر اینکه دیگه کار از کار بگذره و واقعا به یک بحران بزرگ دچار بشن. آسیب دیگر این نوع مواجهه با گذشته اینه که توجه یک سویه به کامیابی‌های گذشته و نادیده گرفتن خطاهای گذشته باعث میشه که شخص دچار توهم کمال بشه و خودش رو از هر گونه رشد و کمالی بی‌نیاز بدونه، که این هم خیلی خطرناکه و میتونه آینده انسان رو ویران بکنه، به خاطر اینکه آینده ریشه در گذشته داره. و آسیب سوم هم اینه که شخص با فراموش کردن خطاها و ناکامی‌های گذشته کارش تبدیل میشه به تفاخر به گذشته و تجلیل از گذشته. اینجور نگاهی به تدریج ممکنه باعث خودشیفتگی فکری بشه و زمینه رو برای تعصب و جزمندیشی فراهم بیاره و مانع تحول مثبت بشه. و همه اینها واقعا در ارتباط با یک ملت ممکنه رخ بده، ملتی که تاریخ رو تحریف میکنه، خطاها و شکستاش رو از یاد میبره و فقط روی افتخارات و نقاط درخشان گذشته تاکید میکنه. به نظر من بسیار بعیده که روی نیکبختی و سعادت رو ببینه. به همین خاطره که گفتن ملتی که کتاب نمیخونه محکومه که همه خطاهای گذشتگان رو تکرار بکنه. یک رفتار عجیب دیگه درباره گذشته وجود داره که از خود بزرگ بینی سرچشمه میگیره و اونم اینه که غالب انسانها گذشته خودشون رو به شکل یک مجموعه از رفتارهای قهرمانانه و تصمیمات درست و نقاط روشن در ذهنشون نگه میدارن و اون رو به همین شکل به دیگران نشون میدن. ولی گاهی میبینیم که افراد به شکل اغراق‌آمیز به تحقیر گذشته خودشون میپردازن و رو نقاط منفی تأکید میکنن. اینا معمولاً خونه و زندگی و وضعیت آموزشی و کار خودشون رو بدتر از اون چیزی که بوده نشون میدن. خیلی جالبه دوستان که بررسی‌ها نشون میده که هدف از این کار برجسته کردن موفقیت‌های بعدیه. دقت می‌کنید؟ مثلا فرض کنید، مثال می‌زنم، من یه آدم موفق شدم. پیش شما که میشینم گذشتم رو خیلی تخریب میکنم. مثلا میگم ما خیلی فقیر بودیم، در یک شهر کاملا بی فرهنگ زندگی میکردیم، کتابخونه وجود نداشت، پدر و مادر من بی سواد بودن. خیلی زیاد گذشته رو تحقیر میکنم و با تحقیر گذشته خودم به طور ضمنی به شما القا میکنم که من مسیر طولانی برای رشد پشت سر گذاشتم و خیلی کار بزرگی کردم که موفق شدم. بنابراین هدف از تحقیر گذشته برجسته کردن پیشرفت‌های فعلی میشه و خود این هم یکی از عواملی است که از خود بزرگبینی ادراکی ناشی میشه. در واقع گذشته از فراموش کردن خطاها و شکست‌ها یا توجیه کردن و فرافکنی کردن اونها، ما موقعی که به گذشته توجه میکنیم یه خطای ساختاری دیگر رو هم مرتکب میشیم. دوستان لطفاً دقت کنید به مطلبی که عرض میکنم. ما در گذشته به افرادی نیکی کردیم و به کسانی بدی کردیم. کسانی هم در گذشته به ما بدی کردن یا به ما نیکی کردن. بنابراین ما 4 تا وضعیت داریم: بدیهای من در حق دیگری و خوبیهای من در حق دیگری، بدیهای دیگری در حق من و خوبیهای دیگری در حق من. در مواجهه با این 4 مورد ما به یک شکل حیرت آور رفتار می کنیم. بدیهای خودمون رو در حق دیگران و خوبیهای دیگران رو در حق خودمون به سرعت فراموش می کنیم و در مقابل خوبی‌های خودمون در حق دیگران و بدی‌های دیگران در حق خودمون رو کمتر از یاد می‌بریم. به تعبیر دیگه، ما در ارتباط با خوبی‌ها و بدی‌های خودمون و دیگران 2 چیز رو دیر و 2 چیز رو زود از یاد می‌بریم. اون 2 چیزی رو که دیر از یاد می‌بریم، نیکی‌های خودمون در حق دیگران و بدی‌های دیگران در حق خودمونه. یعنی اگر دیگران به ما بدی کنن، اونو تو ذهن نگه می‌داریم و دیر فراموش می‌کنیم. ولی اگر کوچکترین خوبی به دیگری کنیم، این رو هم دیر فراموش می‌کنیم. اون 2 چیزی که زود فراموش می‌کنیم، بدی‌های خودمون در حق دیگرانه. ما هر بدی در حق دیگران کنیم، به سرعت فراموش می‌کنیم. و خوبی‌های دیگران رو هم در حق خودمون زود فراموش می‌کنیم. این دقیقاً برخلاف آموزه‌های دینی و آموزه‌های اخلاقیه. درست اینه که ما فروتنانه خوبی‌های خودمون رو در حق دیگران فراموش کنیم و بزرگوارانه بدی‌های دیگران رو در حق خودمون فراموش کنیم و خوبی‌هایی که دیگران در حق ما می‌کنن اونها رو در ذهن خودمون نگه داریم و بدی‌هایی رو هم که در حق دیگران می‌کنیم به سرعت فراموش نکنیم. این شعری منسوب به سعدی است که در بعضی از نسخ کلیات سعدی هست. میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در جمع بدبین مباش، دیگر آن که برخیش خودبین مباش. معنای ضمنی در واقع این توصیه اینه که ما هم نسبت به خودمون خوشبین و نسبت به دیگران بدبین هستیم. این خطای ساختاری مهم به این دلیل اتفاق میفته که ما از طریق فراموش کردن بدیهای خودمون در حق دیگران تصویر انسانی و معصوم و بیخطایی به خودمون نشون میدیم و از راه در ذهن نگه داشتن خوبیهای خودمون در حق دیگران باز تصویر یک شخص نیکوکار رو در ذهن خودمون نگه می‌داریم و آدم بزرگواری خودمون رو جلوه میدیم. از طریق فراموش کردن خوبی‌های دیگران در حق خودمون، خودمون رو از احساس ممنون بودن و مدیون بودن نجات میدیم و با یادآوری مداوم بدی‌های دیگران در حق خودمون، احساس قربانی بودن و بیگناه بودن رو در خودمون تقویت می‌کنیم. همونجوری که می‌بینید دوستان، این 4 تا خطای ساختاری در جهت ارائه تصویر بهتر از خودمون و امیدوار شدن به خودمون صورت میگیرن، ولی خب کاملا روشنه که این خطاها میتونن سلامت اخلاقی ما رو به مخاطره بندازن. اجازه بدید که در 4-5 دقیقه بحث رو جمع کنم. همونطور که عرض کردم، ما برای اینکه بتونیم خوشبخت باشیم باید واقع بین باشیم و برای واقع بینی باید بدونیم چه عواملی مانع واقع بینی میشن. یکی از مهمترین عواملی که مانع واقع بینی میشن خود بزرگ بینیه. خود بزرگ بینی لازمه زندگی ماست و نمیشه اون رو کامل از بین برد. این خود بزرگ بینی اگر در مسائل معمولی زندگی باشه مشکلی به وجود نمیاره، ولی اگر شخص بر اساس خود بزرگ بینی تصمیمهای مهم بگیره یا یک موقعیتی داشته باشه که تصمیمات او بر سرنوشت دیگران تأثیر میذاره، اون وقت این خطاهای شناختی ناشی از خود بزرگبینی خیلی اهمیت پیدا میکنن. مدیر یا حاکمی که اعتماد بیش از حد به صحت نظرات خودش داره ممکنه با تصمیم گیری های غلطش به خودش و مجموعه زیر دستش ضربه های بزرگ وارد بکنه. حاکمی که گمان میکنه نیروی دفاعی او از هر جهت آماده مقابله با دشمنه، اگر در ارزیابی خودش به خطا رفته باشه ممکنه که آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور خودش وارد کنه. جانسون در رئیس جمهور آمریکا موقع حمله به ویتنام دقیقاً دچار این خطا شد. تاریخ نشون داد همه ارزیابی‌های او اشتباه بود به خاطر اون خود بزرگبینی که داشت، نتونسته بود واقعیت‌ها رو اونجوری که هست ببینه. بنابراین دوستان، در زمینه‌های معمولی شاید بشه پذیرفت که خود بزرگبینی ادراکی امر طبیعیه، ولی وقتی که می‌خوایم تصمیم‌های جدی بگیریم و مخصوصاً تصمیمات ما سرنوشت خودمون و دیگران رو تحت تأثیر قرار میده، خیلی باید محتاط باشیم که خود بزرگبینی باعث اعتماد بیش از حد به ما نشه و ما حتماً با مشورت کردن، با مطالعه کردن، با پذیرفتن انتقادها، با تجدید نظر کردن در تصمیمات خودمون باید ضریب این خطاها رو کم کنیم، چون اگر ما باشیم و خودمون به احتمال زیاد اصلا متوجه خطاهای ادراکی ناشی از خود بزرگبینی نمیشیم. مطلب بعدی که خیلی مهمه اینه که خود بزرگبینی ادراکی به صورت طبیعی هم باشه به تعدادی رذیلت و در واقع خطا در حیطه اخلاق باور منتهی میشه. باعث تجزم و جزمندیشی میشه، باعث تعصب میشه، باعث توقف میشه، باعث بیمدارایی میشه و باعث میشه که به مرور زمان شخص گرفتار خودشیفتگی بشه و واقعا در رشد و پیشرفت به روی او بسته بشه. همونطور که عرض کردم، آدم ها غالباً خودشون رو عقل کل میدونن و گمان میکنن که به آموزش احتیاج ندارن. به نظر مولانا کسانی که توهم کمال دارن، یعنی خود کامل پنداری دارن، در تمام رشدها و موفقیتها رو به روی خودشون میبندن. از نظر مولانا بزرگترین آفت کمال پندار کماله و انسان خیلی باید رنج بکشه، خون دل بخوره تا از این توهم بیرون بیاد و خودش رو نیازمند آموزش ببینه. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای ذوالدلال. از دل و از دیده‌ات بس خون رود، تا ز تو این معجبی بیرون شود. علت ابلیس نخیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. خود بزرگبینی ادراکی ممکنه به نقد ناپذیری و نپذیرفتن عیوب خودمون ختم بشه. شخص به خاطر اینکه خودش رو کامل میدونه و به صحت باورها و نظرات خودش اعتماد بیش از حد داره و نقش خودش رو در پدیده‌ها بیش از حد طبیعی و واقعی ارزیابی میکنه، به مرور به یک وضعیتی میرسه که اصلا حاضر نیست بپذیره که ممکنه اشتباه کنه و خطا و عیبی در زندگی او وجود داشته باشه. بر اثر خود بزرگبینی ادراکی ممکنه ما به تدریج دچار توهم معصومیت بشیم و در واقع دیگه تن به هیچ انتقادی ندیم و بلکه هر انتقادی رو توهین به خودمون تلقی بکنیم. روشن دوستان عزیزم، کسی که نقد ناپذیر باشه و از خطاها و عیبهای خودش در واقع غافل باشه، قطعا به مرور زمان به دست خودش قبر خودش رو خواهد کند. نکته پایانی که اشاره کنم و بس رو تموم کنم اینه که دوستان، خود بزرگبینی طبیعی و غریزی باعث میشه که ما در طول زندگیمون کاملا ناآگاهانه به هزاران خطای شناختی ساختاری مبتلا بشیم. با توجه به این نکته باید مراقب باشیم که خودخواهی و خودشیفتگی که از رذیلت‌های شخصیتی و اخلاقی و از اختلالات شخصیتی هستند، به اون خود بزرگبینی طبیعی ما اضافه نشه. همه ما به شکل طبیعی خود بزرگبین هستیم. اگر به مرور زمان بر اثر نفسانیت و بر اثر غرور و بر اثر رذیلت‌هایی که داریم به خودشیفتگی و خودخواهی هم در واقع مبتلا بشیم، اون وقت دیگه فاصله بین ما و واقعیات خیلی عظیم خواهد شد. یعنی از ترکیب خود بزرگبینی ذاتی و طبیعی با خودخواهی که رذیلت اخلاقیه، بین ما و واقعیت‌ها یک دره بزرگی و یک شکاف بزرگی ایجاد میشه که به این سادگی‌ها دیگه قابل در واقع پر شدن نیست. خودشیفتگی بیمارگونه و خودخواهی در واقع غیر اخلاقی از طریق غرور و تکبر، از طریق تحقیر کردن دیگران، از طریق استفاده ابزاری کردن از دیگران، از طریق همدلی نداشتن با دیگران، از طریق فاصله گرفتن از دیگران، از طریق نقد ناپذیری، از طریق قرار دادن ما در حالت دفاع در همه زمانها و ویژگی هایی مثل اینها، به تدریج باعث میشن که واقع بینی ما کاملا از بین بره. اگر کسی گرفتار خودخواهی و خودشیفتگی از یک سو و خود بزرگبینی طبیعی از سوی دیگه باشه، به نظرم پیوند خودش رو با واقعیت‌ها از دست خواهد داد و به طور جدی به خودش آسیب خواهد زد. من به نظرم خطاهای ساختاری ناشی از خود بزرگبینی ذاتی برای ما کافی هن. دیگه ما لازم نیست از طریق خودخواهی و خودشیفتگی ابتلای خودمون رو به خطاها بیشتر و بیشتر کنیم. در داستان دقوقی میدونیم که کسی دیگه باعث نجات کشتی شده، ولی سرنشینان کشتی به شکل کاملا معصومانه خودشون رو عامل نجات خودشون میدونن و سهم خودشون رو در این ماجرا خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعا هست ارزیابی میکنن. این خطریه که واقعا در کمین ماست و ما حتما باید مراقب این موضوع باشیم. لطفاً کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه بشر رو با دقت بخونید. کتاب تفکر سریع و آهسته از استاد دنیل کانمن رو هم با دقت تمام بخونید. کتاب های خیلی خوبی، مخصوصا کتاب های استاد زابزکسکی در زمینه اخلاق باور و در واقع روانشناسی ادراک رو مطالعه بکنید. درسته که ما نمیتونیم کاملا ریشه این گونه خطاهای ساختاری رو بخشونیم در وجودمون، ولی اگر به جای 100% مبتلا بودن به این خطاها 50%، 60%، 40% مبتلا باشیم، خیلی خیلی زندگی ما سالمتر میشه. و اگر بتونیم این ابتلا به این خطاها رو در واقع به 20%، 30% برسونیم، که خیلی زندگی ما سالمتر، با برکتتر و درخشانتر خواهد شد، چون واقع بینی در زندگی ما هست. امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید. اگر صحبتی یا مطلبی هست لطفاً بفرمایید که استفاده کنیم.